برتر شد. برتر شد. با نام و یاد خدا، سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده اینجا برتر شو رادیو ایران. آقای زاکر خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب برنامه برتر شو رادیو ایران، مخصوصا دانش آموزهای عزیز و اولیای محترمشون.
ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
یه دوست عزیزی پیام دادن، گفتن دختر من 11 تجربیه، ریاضیش از پایه خیلی ضعیفه. مدرسه گفته حتما باید نمره ریاضی تو در نهایی بالا باشه تا بتونی تراز بالا بیاری. خواستم بپرسم اگر بقیه درس‌ها خوب باشه نمیتونه تراز خوبی بگیره و راهکار هم ازتون خواستن آقای
خواهش دیگر. میکنم نه نمیتونن. چرا؟ ببینید، به نمره هر درس تراز میدن، اون تراز تو ضریب اون درس ضرب میشه، به علاوه درس بعدی درس بعدی درس بعدی، تقسیم بر مجموع کل ضرایب، این تراز کل ما رو مشخص میکنه.
ریاضی ضریبش چنده؟
ریاضی ضریب 6 داره. خب همین حساب بسیار بسیار اهمیت داره. ما باید همه توانمون رو بذاریم ریاضیمون نمره خوب بگیریم. از اون طرف ریاضی شما ضعیف باشه، فیزیک و شیمی هم ضعیفه.
بله.
مثلا ایشون 11 دیگه. الان فرض کنین رفته فیزیک الکتریسیته ساکنو خونده. کامل عالی خونده، همه فرمولاش هم حفظه. خب شما وقتی میان بهت یه مثلثی میدن، یه مربعی میدن، رؤوسشو بار الکتریکی میذارن، میگن مثلا حساب کن مرکز این میدان برایند چقدر میشه، یا مثلا به این رأس چه نیروی وارد میکنه. خب شما اگر تجزیه نیرو بردار بلد نباشی چجوری میخوای حل کنی؟ مثلثات ندونی چجوری میخوای حل کنی؟
دقیقا.
هندسه ندونی چجوری میخوای حل کنی؟ یعنی ببین، ریاضی ضعیف باعث میشه من با اینکه فیزیکر و فرمولاشو حفظم اونجا نتونم سوال حل کنم. تو شیمی استوکیومتری شما که همش محاسباته، که یا بعدن میری جلوتر اسید و باز همش لگاریتمه که. یعنی ببینین، ریاضی ضعیف باشه ما فیزیک و شیمیمون هم ضعیف میشه. باید حتما اینو درستش بکنیم، نه اینکه حذفش کنیم. صورت مسئله رو ما پاک نمیکنیم، ما مسئله رو میپذیریم، میریم برای حل کردنش. چجوری میشه حلش کرد؟ با آموزش بسیار بسیار حرفه‌ای. ببینین تو ریاضی مباحث مثل حلقه های زنجیر به هم متصله. یعنی من اتحاد و تجزیه رو گیر داشته باشم، این میاد همینجور تا بالا، هی ریاضی رو متوجه نمیشه. از طرفی زمانمون هم کمه، چیکار بکنیم؟ ما طرح رو آماده کردیم، طرح 100 روزه، نه فقط تو ریاضی، تو تمامی درس ها. بهترین استادای کشور، استادایی که تو بهترین مدارس درس میدن،
بله،
پرفروشترین کتابای تست هم نوشتن، اومدن و دارن کامل تدریس میکنن. شما روزهای مدرسه 6 ساعت مطالعه داری، روزهای تعطیل 9 ساعت، 10 مرحله مرور داریم، 6 مرحله آزمون جامع تو همون 100 روز، بعدش هم میریم جمع‌بندی. خب درس میدن چجوری درس میدن؟ یک مفهومی. یعنی شما فقط فرمول حفظ نمی‌کنی، میفهمی این فرمول از کجا به دست اومده، میتونی اصلا خودت فرمول به دست بیاری و تو امتحان نهایی به راحتی جواب بدی. تو زیست فقط خط به خط کار نمیشه، میاد رو قیدا، رو شکلا، رو مباحثی که میتونه با هم ترکیب بشه هم کار میکنه استاد ما.
بله.
دو، روش حل استاندارد کامل باهات کار میشه. نری تو امتحان نهایی الکی 25 صدام نیم نمره دست بدی به خاطر اینکه یه تبدیل واحد ننوشتی، به خاطر اینکه جمله رو این کتاب ننوشتی. اینو کامل کار میشه. انواع و اقسام تیپ های مختلف سوال ها رو کار میکنن. نگران این که فقط یه سری امتحان نهایی 11 تا حالا گرفته شده نباش. داوطلب میگه آقا من نمونه سوال کجا بیارم؟ فقط 403 نهایی گرفتن دیگه 11. ما میگیم خب سلیقه طراح نمیشناسیم، استادای ما اومدن همه تیپ های سوال ها رو کار کردن و 4 تست های پرتکرار کنکورم تشریحیش کردن، تبدیل به سوال امتحان نهایی کردن، باز کار میکنیم. همه اینا تو طرح 100 روزه کامل کامل انجام میشه و میتونی به ما پیامک بدین، یک جلسه کامل تدریس استاد ببینی که خیالت راحت راحت بشه و تطابق سوالای ما با امتحان نهایی و نتایج داوطلبای پارسالمونو که با قدرت بتونین 100 روز پیش بری، بعدش هم جمع بندی کنیم و معدل بالای 19 نهایی مال خودت کنیم.
خیلی هم عالی آقای زاکر. پس برای اینکه با شما ارتباط بگیرن لطف کنید راه ارتباطی هم بفرمایید.
خواهش میکنم. کافی از آن عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنید، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، نمونه تدریس ها رو میتونید ببینید، با رتبه برترمون مشاوره داشته باشین و 40% هم تخفیف برای ثبت نام تو طرح 100 روزه ویژه شنوندگان خوب رادیو ایران در نظر گرفتیم، اونم تقدیمتون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
متشکرم از شما. پس ارسال عدد 7 به شماره پیامک 1027-97 از شما و برخورداری از 40% تخفیف در طرح 100 روزه. بسیار عالی. آقای ذاکر، یه دوستی پیام دادن، پیامشون هم طولانی مفصل درد دل کردن. گفتن بله. دختر من پشت کنکور مونده پارسال، اونقدر کارای مدارسش سنگین بود، گفت به کنکور نمیرسم و تمرکزش رو گذاشت رو نهایی. درست. اما اونقدر نهایی رو سخت دادن که معدل 16 شد و باید ترمیم معدل بکنه.
بله.
امسال نشسته پای درس و روزی 15-16 ساعت درس میخونه، در ضمن اینکه دیویدی های آموزشی یک مؤسسه ای رو هم که اسم بردن گفتم براش گرفتم، اما میگه دیگه نمیرسم و دیگه وقت کمه، این مباحث خیلی وقت گیره، از برنامه جا موندم، هنوز نصف دهم و 12 مونده و حتی 11 رو نخوندم. همش گریه میکنه، میگه که چجوری برسم 11 و 12 رو نهایی بدم، کنکور هم بدم.
خواهش میکنه. ببینید بله، منابع هجیم باعث همین اتفاق میشه دیگه، یعنی واقعا کمک آموزشی نیست، این نابود کننده آموزش، چون انقدر طولانیه که شما نمیتونه اصلا ازش استفاده بکنی. یعنی خیلی هنر کنه داوطلب فقط آموزش ببینه، نه تمرینی، نه تستنی، نه جمع‌بندی، نه مروری، نه رفرشگالی، نتیجه نخواهد داد.
بله.
اما الان که به این نقطه رسیده، ببینید تنها راهی که دارن طرح 100 روزه‌ایه که ما آماده کردیم. ببینید تو این ترم ما 0 تا 100 مطالب رو کامل تدریس میکنیم، یعنی فرض ما بر اینه که شما اصلا هیچی نخوندی. میگه نصف دهم و 12 خوندم، 11 نخوندم.
بله.
میگه فرض ما اینه شما هیچی نخوندی، 0 تا 100 کل مطالب دهم 11 12 رو بهترین استادای کشور به درس میدن، همون استادایی که کتاب تستاشونو خریدی داری مطالعه میکنی، همون استادایی که بهترین مدارس دارن تدریس میکنن، اومدن آموزش دادن، هم مفهومی و تشریحی ویژه امتحان نهایی، پیامک بده یه جلسه تدریسشونو ببین، هم تکنیکی و تستی برای کنکور، روشای خیلی سریع تستنی، پیامک بده نمونه از این روش تستی رو تو مباحث مختلف ببین، هم تیپ‌های مختلفو کار میکنن و خیالت راحته تو نهایی و کنکور سوال جدید نمیبینی، مشابهشو قبلا دیدی. تطابق 100% ما تو کنکور اردیبهشت و تیر 403 دقیقا معید همین موضوعه که یه دونه سوال تو کنکور نمیاد تو هیچ درسی که مشابهش تو جزوه ما نباشه. پیامک بدین تطابق سوالا رو هم ببینید، بعد ما تو 100 روز کامل تموم میکنیم، 10 مرحله مرور، 6 مرحله آزمون جامعه تشریح تستی، شما که فارغ التحصیلی روزی 9 ساعت مطالعه میکنی، تمامی امکانات هم دارید. یعنی ببینید مشاوره و برنامه ریزی و آزمون و ارتباط با رتبه برتر و روش مطالعه بگیرین تا برنامه تغذیه و روانشناسی و تدریس، همه اینا رو دارین. هزینهش از هزینه تهیه کردن کتاب تستم حتی کمتر این طرح 100 روزه، تازه 40% هم تخفیف برای شنوندگان عزیز رادیو ایران داریم.
خیلی هم عالی، این 40% واقعا وسوسه انگیزه. خب شماره پیامک رو هم بگین که دوستان بهتون پیام بدن.
خواهش میکنم. کافی عدد 7 رو به سامانه ما ارسال کنین، شمارتون ثبت میشه و زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027-97.
خب دوستان عزیز شنونده، پس عدد 7 رو ارسال بفرمایید به 1027-97 تا مشاوران با برنامه و کاربلد آقای ذاکر با شما تماس بگیرن. خب آقای ذاکر، به پایان این برنامه رسیدیم، متشکرم از شما.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
زنان سرزمین من.
روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی انسانه که به درک عمیق‌تر از شخصیت، احساسات و روابط اجتماعی کمک می‌کنه. این علم نه تنها به بهبود سلامت روان افراد می‌پردازه، بلکه در حوزه‌های آموزش، تربیت و جامعه پذیری هم نقش کلیدی ایفا می‌کنه. در ایران زنان بسیاری در توسعه این علم پیشگام بودند. در این قسمت از برنامه زنان سرزمین من با خانم پریرخ دادستان آشنا میشیم، مادر علم روانشناسی ایران و یکی از پیشگامان و بنیانگذاران این رشته در کشورمون که با تأسیس مراکز پژوهشی راه رو برای حضور بانوان دیگه در این عرصه هموار کردند. پریرخ دادستان در اول فروردین سال 1312 در تهران به دنیا آمد. خانواده‌اش از جمله خانواده‌های فرهیخته و فرهنگی اون زمان بودند و این محیط زمینه‌ساز رشد فکری و علمی او شد و پریرخ زودتر از سن معمول بقیه کودکان تحصیل را آغاز کرد.
کودکستانی هم نبود تو محله ما، بنابراین منو با خواهرم که 3 سال بزرگتر بود که رفت کلاس اول، بالاخره خواهش کردن که قبول کنم برم اونجا به صورت مستمع آزاد. اما نتیجهش این شد که همون سال من قبول شدم کلاس اول، یعنی به عبارتی که آغاز تحصیلاتم 4 سالگی بود.
پریرخ از کودکی به تحصیل علاقه‌مند بود و با وجود محدودیت‌های اجتماعی اون دوران برای زنان تونست به مدرسه بره و تحصیلات خودش رو ادامه بده و 2 دیپلم علمی و ادبی بگیره. او در دوران پهلوی، درست زمانی که 16 ساله بود، در دومین آزمون اعزام به خارج از کشور شرکت کرد و به عنوان تنها زن حاضر در اون آزمون پذیرفته شد و 1 سال بعد در سال 1330 به ژنو، پایتخت سوئیس، اعزام و در رشته روانشناسی تحصیل کرد.
من تنها دختری بودم که تو این کنکور سراسری تو کشور قبول شدم و بعد منو فرستادن سوئیس.
این انتخاب آغاز مسیری بود که پریرخ رو به یکی از مهمترین چهره‌های علمی ایران تبدیل کرد، اما نه به راحتی. پریرخ روزهای سختی رو در ژنو گذروند. در غربت مجبور بود در کنار درس خوندن کار هم بکنه. گاهی حتی پول کافی برای خرید غذا هم نداشت و سر امتحان ضعف می‌کرد. روزهایی که زندگی روی بدقلقش رو به دادستان نشون می‌داد. اما بالاخره اون روزها براش تموم شدن و دکتراش رو گرفت. با تحصیل نزد برجسته‌ترین روانشناسان جهان، به سرعت استعداد و توانایی بی‌نظیر پریرخ نمایان شد، به طوری که نظر ژان پیاژه، پدر روانشناسی رشد و فیلسوف معاصر سوئیسی رو به خود جلب کرد و همین امر موجب شد تا پیاژه راهنمایی پژوهش‌ها و پایان نامه این دختر ایرانی رو بپذیره. دوست و همکار خانم دادستان
بعد از تموم شدن درسشون تصمیم گرفتن که برگردن ایران. فکر میکردن اینجا میشه مفیدتر باشن، اینجا بهتر میتونن اون چارچوب‌های ارزشی رو که الان بهشون داده شده ارضا کنن، چون نیاز مردم اینجا خیلی بیشتر از نیاز مردم اروپا یا کشورهای پیشرفته دیگه میتونست باشه.
باور ژان پیاژه به پریرخ در حدی بود که بعد از تموم شدن تحصیلاتش در مقطع دکترا پیشنهاد کرد همونجا بمونه و به عنوان پژوهشگر در مراکز علمی فعالیت کنه. اما دادستان نپذیرفت و پیاژه پیشنهاد بزرگتری به او داد، یعنی سپردن مسئولیت مرکز شناختی نیویورک، چرا که پیاژه معتقد بود که پریرخ با با استعداد و پشتکار خودش میتونه به یکی از چهره‌های مطرح روانشناسی در سطح بین المللی تبدیل بشه.
واقعا استادم عجیب به من اعتقاد داشت و بارها به من گفت که ما شما رو واسه اون کشور تربیت نکردیم. اگه دوست نداری ژنو بمونی، چون دو تا مرکز دیگه رو اداره میکرد، یکی تو کانادا، یکی تو نیویورک امریکا، بیا برو اونجاها. گفتم اصلا برای من مسئله موندن کجا نیست، مسئله که من برگردم. گفت از اون چیزی که ما تو رو ساختیم اونجا استفاده نخواهند کرد. گفتم باش، در حد توانم و هر صورت یک کاری میکنم. من همه امکانات رو به این که در دانشگاه خارج باشم داشتم، ولی موندم تو مملکت.
عشق به وطن مانع پذیرفتن این پیشنهاد وسوسه انگیز شد و پریرخ معتقد بود میتونه با بازگشت به ایران نقش مهمی در توسعه روانشناسی و بهبود شرایط کودکان و خانواده ها ایفا کنه. دکتر پریرخ دادستان در سال 1339 در سن 26 سالگی به ایران برگشت. این انتخاب نه تنها باعث شد تا او به عنوان مادر علم روانشناسی ایران شناخته بشه، بلکه الگویی برای نسل‌های بعدی شد که نشون میداد با عشق به وطن و تلاش بی‌وقفه میشه به قله‌های موفقیت دست یافت.
و سالها بعدم که مرتب من هر سال تا پیاژه زنده بود و میرفتم دیدنش، همیشه میگو اگه پشیمون شدی دیر نشده برگرد. ولی گفتم نه، اگه برگردم همین زندگی رو میکنم، برای اینکه از خودم راضیم و از کاری که کردم راضیم. پیاژه که به من گفته بود اینجا بمون و من قبول نکردم، گفت پس من یه مرکز دیگری غیر اونی که تو کانادا و نیویورک هستش در ایران درست میکنم، تو مسئولیت اونجا رو در واقع بر عهده بگیر و خودم برای افتتاحش میام، بودجهشم خودم درست میکنم و اون وقت استادای دیگه مثل پروفسورین هلدر و غیره رو میفرستم اونجا تا این مرکز را بیفته. دکتر سیاسم که خوب منو میشناخت و تو دفاعم بود و دید که اصلا بس چجوریه، دکتر سیاسی گفت خیلی خوب و پیاژم بودجه درست کرد. برای شروعش اون موقع $100,000 بودجه میخواستن تخصیص بدن به اون مرکز در واقع شناخت‌شناسی اینجا. ولی وقتی از مدیریت این مرکز شد، گفتن شما تازه اومدین، ما بلافاصله حکم مدیریت چنین مرکزی رو برای شما صادر کنیم. گفتن مرکزی وجود نداره، مرکزیست که پیاژه میخواد تأسیس کنه، اونم به خاطر من، یعنی به عبارت دیگه که من همون کار رو بتونم اینجا دنبال بکنم. برای پیاژه نوشتن که اینطوریه، پیاژم گفت نه، اینجا هم مسائل علمی هست و هم مسائل مالی و تنها کسی که من بهش اعتماد دارم و میتونم این کارو بکنم فلان کسی. در نتیجه من دانشگاه نرفتم، گفتم دانشگاهی که از یک همچین امکاناتی در واقع صرف نظر میکنه اصلا به درد من نمیخوره، بنابراین نرفتم.
دادستان در ابتدا به عنوان مدیرعامل نخستین مرکز هدایت حرفه‌ای و هدایت تحصیلی مشغول به کار شد و 2 سال به عنوان مسئول دفتر روانشناسی دانشگاه پلی‌تکنیک تهران فعالیت کرد که این مسئولیت منجر به ازدواجش با دکتر انوشیروان بهنام شد.
2 تا بچه داشتم که یکیشون در تصادف ماشین از بین رفت و یه دختر دارم که امریکا زندگی میکنه. شوهرم خیلی جوان ناراحتی قلبی پیدا کرد و از بین رفت و این بچه ها رو من از خیلی کوچیک بزرگ کردم و متاسفانه موقعی این بچه تصادف کرد که 2-3 ماه بیشتر فارغ التحصیلیش نموند. ولی با همه اینا زندگی رو ادامه دادم، برای اینکه فکر میکنم همه بچه های این مملکت هم بچه های خود من هست و باید این کار رو بکنم.
دکتر پریرخ دادستان در طول سالهای فعالیت سمت‌های مختلفی رو در دانشگاه‌ها و مراکز علمی عهده‌دار شد، مثل ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران که در این سمت نقش مهمی در توسعه رشته روانشناسی و جذب دانشجویان مستعد داشت. اما طولی نکشید که به دکتر دادستان پیشنهاد پست وزارت آموزش و پرورش داده شد. پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به پریروخ دادستان نه تنها نشوندهنده اعتماد این نهاد به توانایی های او بود، بلکه فرصتی براش ایجاد کرد تا دانش و تجربهش رو در خدمت بهبود نظام آموزشی کشور قرار بده. فعالیت های او در این زمینه تاثیر ماندگاری بر سیستم آموزش و پرورش ایران گذاشت و باعث شد تا روانشناسی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرایند آموزش شناخته بشه. دکتر دادستان در این سمت به طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی جدید کمک کرد که بر پایه اصول روانشناسی رشد و نیازهای کودکان استوار بودند. همچنین در تدوین کتاب‌های درسی جدید مشارکت فعالانه‌ای داشت. این تغییرات تأثیر مثبتی بر کیفیت آموزش در ایران داشت، اما دکتر دادستان به همینها اکتفا نکرد و با پشتکار مثال زدنی که داشت به فعالیت‌هاش در زمینه آموزش و پرورش ادامه داد و در سال 1345 در مدرسه رویا که خودش تأسیس کرد به عنوان معلم مشغول به کار شد و امروز به عنوان یک چهره تاثیرگذار در نظام آموزش و پرورش ایران شناخته میشه.
پیاژه همیشه میگفتش که روانشناسا نمیتونن خودشون برای آموزش و پرورش خط مشی تعیین کنن. باید این تجربه معلمی را همراه با این معلومات داشته باشیم.
از کردن نه، دانشگاه نمیتونه که فعلا براشون جای مناسبی باشه، مدرسه رو تأسیس کردن
و مبنا رو هم گذاشتن بر کودک. یعنی این که هم میخوام کودکانی که توی این مدرسه میان درست رشد بکنن و هم میخوام اینجا یک نمونه باشه. اگر بخوایم کودک رو بالنده کنیم باید چه حرکتی بگم؟
صحبت‌های شاگردان خانم دکتر دادستان رو میشنویم.
من فکر می‌کنم مدرسه رویا از سال 43-44 بود، چون من 5 سالم بود من رفتم مدرسه رویا. تو اون موقع تو اون زمان خودش واقعا مدرسه خیلی خوبی بودش.
زبان رسمی مدرسه همونقدر فارسی بود که انگلیسی هم بود و معلم های کلاس زبان ما معمولاً خارجی بودن و مجبور بودیم سر کلاسامون به انگلیسی صحبت کنیم.
و اونجا فرانسه هم به این بچه ها درس میدادن و ایشون لهجه فرانسهش خیلی خوب بود خانم دکتر، و این بچه ها فرانسه رو با اون لهجه یاد گرفته بودن. این بچه ها خیلی کار میکردن، انصافاً بچه هایی که از اونجا اومدن بیرون، به خصوص اون بچه های هم سال اول و اینا قبل از اینکه خود شلوغ بشه خیلی نخبه شدن.
دکتر پریروخ دادستان در سال 1354 به گروه روانشناسی دانشگاه تهران ملحق شد و با عشق و علاقه خستگی ناپذیر خیلی زود تونست در سال 1359 دانشیار و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه تهران بشه و در سال 1365 مفتخر به کسب درجه استاد تمامی در گروه روانشناسی دانشگاه تهران شد و بعد از این همه زمان خودش رو به تدریس و تحقیق و پژوهش اختصاص داد. دادستان با آگاهی از کمبود منابع علمی به زبان فارسی تصمیم گرفت تا کتاب‌های معتبر روانشناسی دنیا رو به فارسی ترجمه کنه و در اختیار دانشجویان و پژوهشگران کشور قرار بده. کتاب‌هایی مثل روانشناسی کودک و روانشناسی نوجوان از جمله آثار ماندگار او هستند که هنوز هم به عنوان منابع درسی در دانشگاه‌ها استفاده می‌شوند. مدیر دفتر مطالعات و تحقیقات علوم انسانی معاونت پژوهشی و برنامه‌ریزی دانشگاه اسلامی تهران از سال 1372 تا سال 1389، مدیر گروه روانشناسی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی از سال 1375 تا سال 1389، تأسیس فصلنامه روانشناسان ایرانی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1382، برگزیده دوره دهم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با تألیف کتاب روانشناسی مرضی تحول از کودکی تا نوجوانی. چهره ماندگار در سال 1381، برنده جایزه بخش تحقیقات بنیادی علوم انسانی در 15 جشنواره بین المللی خوارزمی در سال 1383 و عهده‌دار شدن چندین طرح پژوهشی در سطح ملی. اینها تنها گزیده‌ای از افتخارات و مسئولیت‌های پریرخ دادستان هستند. دکتر دادستان تا پایان عمر به فعالیت در دانشگاه‌های شهید بهشتی، تربیت مدرس و دانشگاه آزاد ادامه داد. دقت و وسواس در کار، اهمیت به پژوهش همسنگ با آموزش، ویژگی‌های مثال زدنی استاد پریرخ دادستان بود که ماحصل این تلاش‌ها تألیف و ترجمه بیش از 15 عنوان کتاب و بالغ بر 50 مقاله علمی پژوهشی در حوزه روانشناسی بود که به جامعه علمی ایران تقدیم کرد.
وقت دادم به سن سال من میرسه باید تجربه هاش رو منتقل بکنه و اون چیزی که بیش از همه چیز الان برای من رغبت انگیزه این است که حاصل این تجربه ها رو برای در واقع آموزش عالی، برای دانشجوها، برای کسانی که میتونن استفاده کنن بنویسن.
خیلی ها میگفتن که آخه این آدم با این توان حیف نیست داره این کارو میکنه. میشه کارهای بزرگتر هم کرد ولی این کار به هیچ وجه کم نیست، کار بسیار مهمیه.
دکتر علی مظاهری
برای خودش وظیفه دیده بود که این کار رو بکنه. امروز وقتی نگاه میکنیم واقعا جای پایشون رو و امضایشون رو میبینی. من بیشتر از این که از ایشون روانشناسی یاد بگیرم زندگی یاد گرفتم.
دکتر فرح عالی خانی
خام دکتر سبک زندگی منو عوض کردن اساسا.
دکتر آسیه اناری
من از خام دکتر زندگی کردن آموختم،
چجوری نگاه کنم، چجوری کار کنم، چجوری تفریح کنم، چجوری حتی چجوری لباس بپوشم، چجوری خیلی چیزا. خام دکتر برای من یه واقعا خیلی زمینه‌های الگو بودن.
دومین همایش چهره‌های ماندگار دوشنبه 29 مهر 81.
رشته روانشناسی سرکار خانم دکتر پریرخ دادستان.
دکتر دادستان در تمامی کرسی‌های علمی داخلی و بین المللی خوش درخشید و بارها آثارش مورد تقدیر قرار گرفت و در کنار همه اینها مثل مادری دلسوز دانشجوهای خودش رو یاری میداد.
مداره که خانم دکتر رو برده بودم برای پزشکشون دیدن و به من گفتن تا یک ماه و نیم دیگه در واقع ادامه پیدا نمیکنه. بعد از فوتشون فهمیدم که خودش هم در جریان درمانش وقتی پزشکش رو دیده بود پرسیده بود ازش و خودش هم میدونست که چقدر وقت.
پریرخ دادستان در 22 آبان ماه 1389 در سن 77 سالگی به دلیل بیماری سرطان درگذشت. اما میراث علمی و انسانی او همچنان زنده است و به عنوان الگویی برای دانشجویان و پژوهشگران روانشناسی در ایران و جهان شناخته میشه. سرزمین من ایران زنانی را در خود پرورش داده است که توانستند جهان را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنند. زنانی که شاید کمتر از آنها شنیده ایم و گفته ایم، اما جای جای این خاک مهر پرور مهد زندگی زنان و دخترانی بوده که با دستهای توانای خود کارهای بزرگی انجام دادند و در تاریخ این مرز و بوم ماندگار شدند. این گونه‌اند زنان سرزمین من.